السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وله الحمد إنه خير ناصر ومؤين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فمن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عند كده پیشگاه آقا و مولانا و صاحبمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات شایسته هدیه بفرمایید. خیلی خوشحالم و خداوند متعالی رو شاکرم که این توفیق رو داد که به این مناسبت و با این موضوع خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. در همین ابتدای کلام خاضعانه از درگاه خداوند مسئلت میکنم، آنچه در این جلسه میگیم و آنچه که میشنویم رو خداوند برای خودش و در راه خودش مقرر بفرماید انشاءالله. یه توضیح در مورد روند بحث بدم و بعد انشاءالله وارد موضوع بشیم. ما تو این 4 جلسه که انشاءالله تا بعد از ظهر با هم بحث هستیم، با یه روند به نوعی 4 بخشی پیش خواهیم رفت. یه مقدمه رو عرض میکنم، بعد میریم سراغ شبهات ناظر به این موضوع، ناظر به اصل ولایت فقیه، شبهات متعددی که مطرحه، بعد شخصیت شناسی مقام معظم رهبری، و بعد از اون نهایتا میرسیم به شبهاتی که ناظر به شخص ایشون مطرحه، حالا در اداره کشور و بحثای دیگه. این 4 محوری است که با هم گفتگو خواهیم کرد. خب یه بخش عمده‌ای در قسمت شبهاته، خصوصا شبهات ناظر به اصل ولایت فقیه و شبهات ناظر به مقام معظم رهبری، مقدمه و شخصیت شناسی محدودتره. از الان که بحث شروع میکنیم، اگر سوال مکتوبی دارید مشکل نداره بنویسید، آخر هر جلسه اون مقدار سوالی که رسیده هر چند تاشو که بتونم جواب میدم. لذا از همین ابتدا اگر سوالی پیش اومد مکتوب کنید و دوستان دستاندرکار زحمت بکشن بیارن. ولی با توجه به رونده بس، اگه سوالتون مثلا در مورد شبهاته یکم صبر کنید، ممکنه تو جلسه بعد بهش برسیم. با این حال از همین ابتدا عزیزان دستاندرکار، اگر کسی سوال مکتوبی داشت بده به من برسونید. ممکنه ما آخر هر جلسه 5 دقیقه 10 دقیقه بتونیم به این سوالات هم جواب بدیم. جلسه آخر بعد از ظهر خب شاید بخش بیشتری رو بشه به سوالات اختصاص داد، تا اگر که از موضوعات ابهامی باقی میمونه به اونها هم انشالله اشاره بکنیم. خب از مقدمه شروع بکنیم تا برسیم پای بحث. یعنی اصلا سوال اول اینه که ولایت فقیه کجا قرار میگیره؟ صدای ما خوب بودن که دست نمیزدن. اصلا ولایت فقیه کجا قرار میگیره؟ اصلا چی میشه ما پای این بحث میرسیم و احساس میکنیم این بحث مورد نیازه؟ از یه مقدمه‌ای شروع بکنیم. خب آدم ها مدنیون به طبع، یعنی چی؟ یعنی اجتماعی هن. ما به طور طبیعی دوست داریم با هم زندگی بکنیم. ممکنه یه وقت تنها میشیم، از تنهاییمون لذت ببریم یا کاری انجام بدیم، اما ذاتاً تنهایی رو دوست نداریم که همش تنها باشیم. حالا ممکنه یه کسی مثلا یه سبک خاصی داشته باشه، اون بحثش شده است. اما به طور عادی ما آدما از اینکه دائما و همیشه تنها باشیم خیلی حس خوبی نداریم. از ابتدای خلقت که نگاه میکنیم، انسان‌ها دور هم جمع میشن و تشکیل جوامعی رو میدن، حالا یه جوامع کوچولی تا برسیم به جوامع بزرگ مثل امروز. نکته دوم و مقدمه دوم، ضرورت عقلی نیاز به حکومت. خب آدم ها دور همدیگه جمع میشن، اقتضای زندگی جمعی چیه؟ یعنی وقتی آدم ها میان دور همدیگه به طور طبیعی تلاقی به وجود میاد. یعنی وقتی دور هم جمع میشیم از اینکه با همین لذت میبریم، از اینکه میتونیم کمک به هم بکنیم. مثلا من میتونم نون بپزم، یه نفر سیب زمینی میکاره، یه نفر آهنگری میکنه، یکی نجاری میکنه، خدماتی به هم میدیم. این خوبه، ولی تلاقی هم به وجود میاد، چون به طور طبیعی در مورد امکانات با هم درگیر خواهیم شد. تو این فضایی که در مورد امکانات ما با هم درگیر میشیم، برای اینکه پیشاپیش جلوگیری بکنیم نیاز داریم به قانون و مجری. یعنی اولا قانون بذاریم، ثانیا تعیین بکنیم این قانون رو کی اجرا بکنه. اقتضای اینه دیگه، ما وارد جامعه میشیم، از این سری از حقوقمون میگذریم، یه سری تکالیف رو میپذیریم تا جمع این دوتا بشه تشکیل جامعه و چرخ جامعه به چرخ. سوم، خب آدم ها دور هم جمع شدن، جامعه تشکیل دادن، الان کی حاکم باشه؟ یعنی ما آدم ها دور هم دیگه جمع شدیم و میخواییم زندگی بکنیم، حاکم کی باشه؟ کدوم گروه میتونه بگه ذاتن ما حاکمیم؟ هیچ گروه یا فردی مشروعیت ذاتی برای حکومت نداره. مثلا سفیدپوستا و زردپوستا و سرخپوستا و سیاه‌پوستای آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی دور هم جمع بشن، با سواد و بی سواد و پولدار و بی پول، الان کی حاکم باشه؟ مثلا یه آمریکایی سفیدپوست پولدار بگه من باید حاکم باشم چون هم سفیدپوستم هم آمریکایی هم پولدارم. یه آفریقایی سیاه‌پوست فقیر بگه چرا من نباشم؟ ما چی نمیتونیم بگیم؟ هیچکی مشروعیت ذاتی نداره که پیشاپیش او لزوماً باید حاکم بشه و غیر او حق حکومت نداشته باشه. چهارم، این حکومت، این دستگاه ما یه ذره بنا به صلاح دید خودش عمل میکنه بیشتر. خب من با صفحه کار کنم. گویا همین سه تا مقدمه تو این صفحه است. بله؟ بله. من فکر کردم باید ادامهش بده. بله. مشکل از من بود. چهارمین مقدمه اختصاص حاکمیت به ذات باری تعالی است. دیگه کم کم بحثو درون دینی بکنم. ما معتقدیم اونی که حق حاکمیت ذاتی داره خداست. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 57 میفهمد ان الحکم الا لله. حاکم، دقت کنید، حاکمیت از آن خداست، نه حکومت. حاکمیت از آن خداست، اونی که حاکمه و میتونه حکم بکنه خداست. سوال، آیا خدایی که حاکمه و حاکمیت داره خودش حکومت میکنه؟ یعنی باید و نبایدها رو میاد رو زمین خودش اجرایی میکنه؟ این که معقول نیست. پس اگر گفتیم حاکمیت از آن خداست، سوال بعدی اینه، حاکمیت از آن خداست، حکومت از آن کیه؟ باید ببینیم. برای فهم این که حکومت دست کیه مراجعه میکنیم، میبینیم خداوند حکومت رو داده به رسول و امام. اینو از کجا عرض میکنم؟ یه چند صفحه بریم جلو تو جزوهی که دست شماست. آن نمیدونم توجه به این صفحه چند میشه، ولی آیات و روایات رو ببینیم و مجدد برگردیم. خب در یه سری آیات قرآن خداوند تعیین تکلیف کرده که حکومت و ولایت برای کیه. جزوه شما 71 صفحه ایه؟ بله؟ چند صفحه است؟ 20. فکر کنم صفحه مثلا 56 بشه. بسیار خوب. بسیار. همون صفحه ای که این آیات درش اومده. ما رسیدیم به این که حاکمیت از آن خداست. میخواییم ببینیم خدا حاکمیت رو که دستشه در قالب حکومت به کی واگذار کرده. خدای حاکم گفته کی حکومت بکنه. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 124 و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا یعهد الظالمین. وقتی که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو به یه سری ابتلاعات و امتحاناتی دچار کرد و همه رو حضرت با موفقیت طی کرد، اون وقت خدا واسه ابراهیم گفت انی جاعلک للناس اماما. تو چی؟ تو امام جامعه هستی. خدا حکومت رو داد به کی؟ به یک پیامبر. سوره معرکه صاد آیه شریفه 26 یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل. به حضرت داوود باز یک پیامبر، ما تو رو چی قرار دادیم؟ جانشین خودمون در زمین، بین مردم به چی حکم کن؟ به حق، از هوای نفس تبعیت نکن. باز خدا حکومت رو داد دست یک پیامبر. سه، سوره مکه نساء شریفه 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، یه ماش اضافی، ولا تکن للخائنین خصیما. این که در سوره مکه نساء خداوند دوباره به پیامبر عزیز ما میگه که ما چیکار کردیم؟ کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم که بین مردم به آنچه که خدا بهت داده حکم بکنی. حکومت رو باز خدا داد دست یک پیامبر. آیه بعدی سوره مبارکه احزاب آیه شریفه ششم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشون اولاست. یعنی الان اگر فرض بفهم زمان پیامبر بود، پیامبر به من میفرمودن غلامی همسرتو طلاق بده، بعد میگفتم چشم. الان ولی فقیه من بگه غلامی همسرتو طلاق بده، میگم نخیر. کی گفته؟ میگم نمیخوام. ولی فقیه حق نداره بهم بگه همسرتو طلاق بده، این اختیار مال پیغمبره. یک جا میتونه بگه، کجا؟ وقتی ارتباط من و همسرم بعد عمومی اجتماعی پیدا بکنه، مثلا من سخنگو وزارت خارجه ام، همسرم تبع امریکاست، اینجا ولی فقیه میتونه. ولی تو حالت عادی که پیغمبر میگفت میگفتیم چشم، ولی فقیه نمیتونست بگه. ما مراقب باشیم اختیارات ولی فقیه رو از آنچه که دین گفته فراتر نبریم. سوال، آقا الان اگه ولی فقیه بگیم ما سیاهه، ما چی باید بگیم؟ باید بگیم بله ما سیاهه. اگر ولی فقیه بگیم ما سیاهه، علامت اینه که دیگه شرایط لازم برای ولایت رو نداره، چون توانمندی ها رو از دست. نخیر آقا، اگه آقا بگن ما سیاهه، حتما سیاهه. یه حرفا یعنی چی؟ چیزای عجیب غریبی بعضی هم میگن که مثلا ما خیلی ارادت داریم. اینا ارادت نیست، اسمش چیز دیگه ایه. ما عقل داریم. ولایت فقیه یه چارچوبی داره، هم در آیات روایت هم در فرمایشات امام خود آقا. لذا یه چیزی اضافه بر اون درست بکنیم که خودمون بزرگواران یه وقتی تشریح به ما بزنن که شاید اشاره کرده. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 65، فلا وربک، به خدا قسم، به خدای تو قسم پیامبر، لا یؤمنون، این مردم به تو ایمان نیاوردن، حتی یحکمو فی ما شجر بینهم، مگه این که در آنچه اختلاف میکنن تو رو حکم قرار بدن، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. این فکر کنم از جلد دوم قرآن این آیات استخراج شده. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم، قبلا این بود. این خلاصه کرده آیاتو، یعنی به صورت موجز آیات را بوده. این که باید دعواشون رو پیغمبر بیارن پیش تو، بعد از اینم که تو حکم کردی، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، پیغمبر که حکم کرد گفت حق با ایشونه، نفر دوم نباید به دل شیزی بیاد. یسلمو تسلیما، چشم، پیغمبر فرق کردن. باز خدا داره اختیاراتو در اداره جامعه میده دست یک پیامبر. سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 36، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خدا و پیغمبر یه چیزی بگن، مؤمن باید بگه چشم. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه، خیره ای ندارن، اون گفت باید بگه چشم. آیه بعد سوره مبارکه مائده آیه شریفه 55، از اینجا یه اتفاق جدید میفته. تا الان خدا که حاکم بود حکومت رو داد دست کی تو این آیات؟ دست یک پیامبر. از اینجا دایره باز میشه. انما ولیکم الله، ولی شما خداست. خب و رسولو، رسولو تو آیات قبل دیدیم، اینجا خود دایره رو باز میکنه. والذین آمنو، یک گروه سومی هم حق چی پیدا میکنن؟ حق حکومت. اونا کیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، وجود نورانی
امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی حکومت و خدا بعد از پیغمبر داره میده دست کی؟ امام. آیه آخر سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله 1 و اطیعوا الرسول 2 و اولی الامر منکم. خدا پیغمبر، یه کسی هم بعد از پیغمبر هست، اون کیه؟ امامه. خب پس دیدیم که خداوند برای اعمال حکومت چیکار کرد؟ افرادی رو صالح شمرد. اونا کیان؟ پیغمبر و امام هستن. پس حاکمیت از آن خدا، حکومت از آن پیامبر. خب من بر نگردم چون یه ذره تأخیر داره دستگاه در انجام کار. مطلب بعدی، صفحه اول که مقدمه بود و عنایت کنید، مطلب بعدی چیه؟ واگذاری ولایت در زمان غیبت به ولی فقیه. یه لحظه حواسا با من. خداوند حاکمه، آره، حکومت رو داد دست کی؟ پیغمبر و امام. در زمانی که کار نبوت تمام شده، ختم نبوت اتفاق افتاده و ائمه 11 تاشون اومدن، نفر 12 در پرده غیبت، تکلیف ما چیه؟ اینجا خدا بعد از پیغمبر و امام کارو داده دست کی؟ ولی فقیه. از کجا میگید؟ برای این میخوایم دلایل عقلی و نقلی و اجماع بگیم. الان برنگشتم صفحه اول چون یه ذره دستگاه با تأخیر کارو انجام میده. الان میخوایم اون مقدمه بعدی رو بگیم که چرا بعد از پیغمبر و امام ما حکومت رو دادیم دست کی؟ چرا ولی فقیه؟ سوال اینه که چرا فرد دیگری نباشه. برای این سه دسته دلیل باید بیاریم: دلائل عقلی، دلائل نقلی و اشاره به اجماع. اول دلائل عقلی، ضرورت ولایت فقیه. روند بس معلومه؟ خب در باب دلائل عقلی ضرورت ولایت فقیه آغاز بکنیم. 1. نیاز جامعه اسلامی به حکومت مثل سایر جوامع، بس تأکید بر وحدت. ما گفتیم هر جامعه‌ای، فارغ از اینکه اعتقاد و آیینشی باشه، هر جامعه‌ای تشکیل بشه نیاز به چی داره؟ حکومت داره، و الا کارها سامان پیدا. آیا جامعه اسلامی در نیاز به حکومت با سایر جوامع اشتراک دارد یا ندارد؟ دارد. ما هم یه جامعه مثل همه جوامع نیاز داریم به حکومت، یعنی قانون و مجری، در این اختلافی نیست. با این تأکید که اتفاقا در اسلام بر حکومت و وحدت تأکید بیشتری شده. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دلیلش هم اینه که ما دشمن داریم، یعنی جوامع دیگری هستن، حکومت دارن، زندگی میکنن، کسی خیلی با اونا کاری، ولی ما هم با کسی کار نداشته باشیم، با ما کار دارن، ولکن ما نیست. یعنی نیست که ما بگیم سرمون به کار خودمونه، بقیه بگن اینا سرشون به کار خودشونه. نه، ما هم سرمون به کار خودمون باشه، یه عده سرشون باز به کار ما. حالا چراش؟ خدا عالمه. 2. عمومیت قاعده لطف و سریان آن در همه زمانها. قاعده لطف چی بود؟ قاعده لطف این بود که خداوند ما رو خلق کرده، بله، ما برای این که به کمال خودمون برسیم با همین عقل خودمون میتونیم تمام وظایفمون رو تشخیص بدیم یا نه؟ بله؟ نمیتونیم. مثلا ما با عقل خودمون تشخیص میدیم الان یه خانمی باردار شده، سونوگرافی انجام شده، میگن بچه معلولیتی داره. عقل ما اگه همجوری به صورت عادی بهش مراجعه کنن و دین نباشه، میگه بچه رو سخت کنن، چون اون بچه بدونی اومد معلوله، هم خودش اذیت میشه هم پدر و مادر، این خانم دوباره باردار بشه، این چاره بچه سالم به دنیا بیاره. عقل تنها ممکنه اینو بگه، ولی دین میاد میگه اون بچه روح داره و سخت او در حکم قتل عمده. بعد ما به حرف دین گوش میکنیم، بچه به دنیا میاد، میبینیم در طول تاریخ کلی دانشمند چی داریم؟ معلول. قاعده لطف یعنی که خداوند نمیتونست ما رو رها بکنه، بگه شما با عقل خودتون پیش برید و بنت. ما با عقل تنها به کمال انسانی نمیرسیدیم، خدا باید یه کاری در حق ما میکرد. از سر چی؟ از سر لطف و محبتش. اون کاری که خدا باید در حق ما میکرد چی بود؟ فرستادن انبیا و دادن دستورالعمل برای زندگی جمعی. این اقتضای قاعده لطفه. خب خدا باید پیغمبر بفرسته، امام بفرسته، مردم رو هدایت بکنه. ما یه سوال داریم، خدایا مردم در 1400 سال قبل یا 1500 سال قبل یا 2000 سال قبل پیغمبر داشتن، 1300 سال قبل امام داشتن، ما الان چی داریم؟ یعنی اون لطف چجوری شامل حال ما میشه؟ الان نبوت ختم شده، ائمه 11 امام به شهادت رسیدن، امام 12 در پرده غیبته. اون لطفه برای ما کو؟ یعنی ما اگه الان سوالی، ابهامی، مطلبی داشته باشیم، همینجوری باید منتظر باشیم تا امام زمان بیان؟ خب الان 100 و حدود 100 و خورده ساله که حضرت در پرده غیبتن، تکلیف ما چیه؟ به همون دلیلی که خداوند بر اساس قاعده لطف برای مردم پیغمبر و امام فرستاد، برای امروز ما باید یه فکری کرده باشه، سوالات ما بی پاسخ نمونه. نکته سوم، اسلام یه ادعایی داره، اون اینه که من به همه نیازها تا قیامت پاسخ میدم. انبیاء قبلی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهم اجمعین، اینها ادیانشون و کتبشون همگانی بود، بله. ولی پیامبر خاتم دینش و کتابش یک همگانیه، دو همیشگیه. اونا همیشگی، یعنی هر پیغمبری با پیغمبر تشریعی بعد چی شد؟ دینش نسخ شد، یعنی به این معنا که پیروان اون دین باید به دین جدید بپیوندن. اما بعد از پیغمبر ما پیغمبر دیگری میاد، دین کاملتری خواهد اومد؟ نه. پس اسلام داره ادعا میکنه که ولکن رسول الله و خاتم النبیین. اگه خاتم انبیا پیامبر ما بودن، یعنی بعد از او دیگه دین و آیینی نمیاد، لذا تا روز قیامت پاسخگوی همه سوالات باید همین دین خاتم باشه. خب ما الان سوال داریم، یه اتفاق، یه پدیده درست شده به نام بانک، ما چه کار باید بکنیم؟ خب نه، ربا حرام آقا. بسیار خوب، من رفتم از بانک 100 میلیون گرفتم، بعد مثلا 10 قسط 10 تا 10 میلیون برمیگردونم. بانک میگه خب من یه ساختمون اینجا اجاره کردم، آب و برق و گاز و اینا داریم، از اون ور کارمند دارم، به اینا باید حقوق بدم، اون چی میشه؟ من میگم ببین 100 میلیون گرفتم، یک قرون بیشتر نمیدم، من ربا نمیدم. اونا میگه منم بانکو تعطیل میکنم، چون این ضرر اندر ضرره. چیکار کنیم اسلام؟ چیکار کنید؟ خب یه چیزی بیشتر بدین. نه، رباه. الان کی باید این سوالو جواب بده که این ربا هست یا نیست؟ زمان پیغمبر که بانک نبوده دیگه، بله؟ باید تردیدی میگه زمان پیغمبر بانک بوده ما در جریان نیستیم؟ مثلا بانک الرسول مثلا، خب نبوده دیگه. میگم زمان پیغمبر بانک، میگن بوده؟ نبوده دیگه. ابهام داره. بانک نبوده. الان کی باید جواب بده که بانک باشد یا نباشد، یا اگر باشد چگونه باشد؟ چهارمین دلیلی که ما نیاز داریم به حکومت در زمان غیبت، عدم امکان اجرای احکام اسلامی بدون وجود حکومت. احکام اسلام رو یه تقسیم بندی ذوقی میکنیم، ولی این تقسیم بندی دینی نیست. میگیم احکام فردی هن یا اجتماعی. احکام فردی در این حال اجتماعی، احکام اجتماعی در این حال فردی هن. خب این که میگیم احکام فردی و اجتماعی هن و این ذوقیه، دینی نیست، این احکام برای اجرا نیاز به حکومت دارن؟ نه. مثلا احکام فردی مثل نماز، نماز میخونیم دیگه، تو خونه وایمیسیم رو به قبله، الله اکبر. واقعا نماز نیاز به حکومت نداره؟ نه. امام جمعه رو کی باید تعیین کنه که نماز بخونه؟ امام جماعت مساجد کی باید تعیین کنه؟ الان من از دنیا رفتم، یه امام جماعت بیخود، مردم گفتن خدا رو شکر مرد، یه پسر دارم بیخودتر از خودم، اون اومده من جای بابام میخوام نماز بخونم. میگن آقا یه عمر منتظر بودیم بابات بمیره، حالا باز تو اومدی؟ کی باید تعیین بکنه امام جماعت مسجد کی باشه؟ امام جمعه رو کی باید تعیین کنه؟ پس نمازم ابعاد اجتماعی داره؟ انگار بله. روزه دیگه، روزه آقا فردیه، خودمون سحر بیدار میشیم، یه بالاخره سحری میخوریم، بعدم افطار. جدی؟ این که هلال ماه مبارک رمضان رؤیت شده رو کی باید تایید بکنه؟ الان ما تو تهران برج میلاد از اینجا نمیتونیم ببینیم، بعد میخوایم هلال رؤیت کنیم؟ اون طرف نماز عید فطر کی نماز بخونه؟ من میگم آقا چه جمعیت اومده، من میخوام امام جماعت بشم. اون آقا میگه من میخوام بشم، اون آقا میگه من میخوام، همه دوست داریم امام جماعت نماز عید فطر بشیم. خب جمعیت زیاد دوست داریم، مر اینجوری که نمیشه، کسی باید تعیین کنه کی بره واسه جلو نماز بخونه. یعنی تو همین روزم ما یه باری تأثیر رو حکومت رو میبینیم. اینا دیگه فردی ترین عباداتن، دیگه دستورات اجتماعی که هیچ. خمس کی باید بگیره و تقسیم کنه، کی باید حکم جهاد بده. روز جمعه ای که صبح اونجوری رژیم صهیونیستی تعدادی از مردم عزیز ما، از فرمانده های ما، دانشمند های ما رو شهید کرد، کی باید تصمیم بگیره که به بعد از ظهر نرسیده ما تلاویو رو بزنیم؟ شما فرض کنید اونجا ما ولی فقیه نداشتیم، احتمالاً الان این نمایش برگزار نمیشد، احتمالاً قطعا برگزار نمیشد، چون قرار بود دوشنبه و سلام. کی باید اونجا بگه آقا الان ما پاسخ میدیم، پاسخمونم زدن تلاویوه؟ یه پاسخ میتونست این باشه که سری با بیتکاف تماس بگیریم بگیم آقا چیکار کنیم اسرائیل دیگه نزنه، اون بگه حالا درست شد، بیاین امضا کنیم، ما قطرین منتظر، ما عمانیم منتظریم شما بیاین امضا کنیم. کی باید بگه الان بزنیم یا نزنیم؟ حالا میخوایم فعلا توقف آتش داشته باشیم، کی باید تایید کنه؟ کی برگشت گفتش که اونا شروع کردن ما باید تمام بکنیم و آخر که ما میزنیم اونا نباید بزنن، بزنن ما ادامه میدیم؟ کی باید بگه؟ ها خب یکی باید بگه، خب میدونم یکی باید بگه، اون یکی کی باید باشه؟ توی حج امیرالحاج کی باید باشه؟ حجاج ایرانی میخوان برن، رهبریشون با کیه؟ اونجا اتفاقی میفته کی باید مدیریت بکنه؟ قضاتو کی باید تعیین بکنه؟ مجازاتا رو کی باید؟ اگر حاکم نباشه، نه دستورات اجتماعی اسلام، دستورات فردی اسلام هم اجرا نخواهد شد، معطل میمونه و بلا تکلیف خواهد شد. تعیین فقیه در زمان و توسط خود اهل بیت علیهم السلام. آقا ولایت فقیه رو امام تو بیت زهرا میگن درست کرده، به اونم میرسیم انشالله. امام اومد دید جمعیت زیاده، گفت خیلی جمعیت زیاده، ولایت فقیه بگیم، اینا قرار هر چی ما بگیم دستور جهورا میکنن، بگیم. این بود واقعا اینجوری ولایت فقیه وجود داشت. سوال، امیرالمومنین مالک اشتر رو میفرسته مصر. خب مالک میره مصر چجوری حکومت میکنه؟ یعنی الان میخواد حکمی بده قضاوت کنه، الان میخواد مثلا در مقابل معاویه که داره شرارت میکنه بایسته. الان اگرچه که جناب مالک در قلزم به شهادت رسید، به مصر نرسید، ولی جالبه در طول تاریخ همش میگیم مالک اشتر حاکم مصر، در حالی که او به مصر نرسید. جناب مالک رفته اونجا برای حکم کردن به امیرالمؤمنین دقیقه بده، یا امیرالمؤمنین سلام خوبین، الان یه اتفاقی داره چیکار کنه؟ مالک چجوری مصر رو اداره میکنه؟ با چی؟ با اجتهاد. امیرالمؤمنین یه فرمان به اون میده، اون میره دیگه مصر رو با چی اداره میکنه؟ با اجتهاد خودش. یعنی مالک در واقع چیه مصر؟ و حاکم مصره، که حاکم که گفت ولی فقیه مصره، چون او داره از آنچه از قرآن و پیامبر و امیرالمومنین گرفته خودش اجتهاد میکنه. این حکامی که آقا امیرالمومنین حاکم فرستاده برای آذربایجان، برای تبرستان، خب از تبرستان ایران تا کوفه که یه قدم را نیست، که تماس هم که نمیشه گرفت. حاکم تبرستان بر چه اساسی حکم صادر میکنه؟ بر اساس اجتهاده. در واقع او چیه تبرستانه؟ ولی فقیه تبرستان. این موضوع ولایت فقیه ربطی به الان نداره که پیغمبر حاکم میفرسته برای فلان جا، یعنی میره بر اساس اجتهاد خودش عمل میکنه، کاری درست مثل ولی فقیه که امروز انجام. نکته بعد، ما حکومت نیاز داریم یا نه؟ یعنی دل ما حکومت میخواد یا نمیخواد؟ دل ما چیه؟ عقل ما میگه حکومت نیاز است. دو، میخوایم دین حاکم باشد یا نباشد؟ بله. اگر شما حکومت و دین رو بخوای، حکومت دینی یک گزاره بیشتر نیست. اون چیه؟ ولایت فقیه. یعنی یا باید قائل بشی ما حکومت نمیخوایم که خلاف عقله، یا بگی حکومت میخوایم ولی لازم است حکومت دینی باشه. ممکنه کسی نظرش این باشه، حکومت نیازیست دینی باشه، هر کسی حکومت کرد کرد، مثلا میخواد پهلوی باشه، میخواد قاجاریه باشه، هر کی بود، اون مهم نیست. اما اگر شما گفتی حکومت میخوام و دین میخوام، حکومت دینی جز ولایت فقیه گزاره دیگری، یعنی اونایی که قائل به حکومت دینی هن گزاره دومی ندارن که حالا ولایت فقیه نه، یه چی دیگه نداریم، یا معتقدن حکومت دینی نمیخوایم، یا اگه میخوایم گزاره فقط همینه. و آخرین نکته، ما دستمون در ظاهر از امام زمان چیه؟ کوتاه. عرض میکنم در ظاهر، و الا حضرت حاضرن، و اگه حضرت حاضر نبودند و عنایت حضرت نبود تا حالا 100 بار ما رو از بین برده بودن. اگر اون عنایت نبود و حضرت نمیفرمودن غیر ناسین غیر مهملین، اگر نبود عنایت حضرت و ما رو رها میکردن، دشمن ها تا به حال ما رو بلعیده بودن. اما در ظاهر دست ما از اون وجود نورانی چیه؟ کوتاهه. خب ما دستمون به امام معصوم نمیرسه. ویژگی های امام معصوم چیه؟ فقاهت، تقوا و کارایی. امام معصوم فقیه، متقی و کاراست. خب آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. دست ما به اون منبع نور نمیرسه. شبیه ترین فرد رو، یعنی کسی که علم به احکام کلی اسلام داره، فقاهت داره، شایستگی اخلاقی معنوی داره، یعنی تقوا داره، مدیریت سیاسی اجتماعی داره، یعنی کارایی داره، ما شبیه ترین فرد رو تعیین، یعنی میگیم اگر او نشد، خیلی حالا که امام زمان نشده میریم سراغ یه موجود ملحدی. نه، امام زمان ویژگی ها شیاست. ببینیم این ویژگی ها بیشترین حدش در کی متجلیه، در کی محققه. بریم سراغ اون فرد. دستمون به امام زمان نمیرسه. به شبیه ترین فرد به امام زمان که میرسه، اون ولی فقیه. پس حاکم خداست، حکومت و خدا داده دست پیامبر و امام. در زمان غیبت امام ما میگیم ولی فقیه باید بیاد. اول براش دلائل عقلی گفتیم، یعنی فارغ از این که در دین چی در مورد ولی فقیه گفته شده، عقل به ما میگه اگر میخواید در زمان غیبت حکومتی داشته باشید، اون حکومت حکومت ولی فقیه. میتونید بگید حکومت نیاز نداریم، و میتونید بگید حکومت نیاز داریم ولی نمیخوایم دین باشه، یه حکومت لائیک دوست داریم، مثلا جمهوری دموکراتیک ایران، جمهوری خلق ایران میشه. ولی اگه بگید حکومت دینی میخوایم، یه گزاره بیشتر وجود نداره. این دلائل عقلی. اما دلائل نقلی ولایت فقیه، آیا ما برای موضوع ولایت فقیه روایتی چیزی هم داریم؟ صفحه بعد همین صفحه که الان مشاهده کردیم، آیا ما روایاتی داریم که تأیید بکنن موضوع ولایت فقیه رو؟ ببینیم چند تا حدیث رو، 8 تا حدیث رو عرض میکنم. اینا نمونه است، بلا احادیث دیگری هم بود که من همین حداقلی برخورد کردم با توجه به زمانی که داریم. اولین حدیث از امام صادق علیه السلام، این رو معروف به مقبوله عمر ابن حنزله. این سوال میکنه که یبن رسول الله، شیعیان شما در جاهای مختلفی هستن، مثلا امروز رو فرض کنید امام صادق علیه السلام در مدینه، این عده سوال میکنه اگر شیعیان شما مثلا در استرالیا بودن، در جای دوری، اونجا دو تا شیعه شما با هم اختلاف پیدا کردن و برای حل اختلاف رفتن پیش کی؟ قاضی همون استرالیا، یا قاضی کافری، رفتن پیش اون، و اون قاضی استرالیایی بین فرد الف و ب گفت حق با الفه، آیا الف میتونه حقش رو از دست این قاضی کافر استرالیایی بگیره یا نه؟ پاسخ چیه؟ حضرت فرمودن نه، نمیتونه. این سوال میکنه خب ممکنه شیعیان شما در این جایی باشن راه دوری، بالاخره با هم اختلافی پیدا بکنن، چیکار کنن؟ الان مثلا 50 تا شیعه تو استرالیا، اونا که نمیتونن بین مدینه و برن. حضرت میفرمایند که ینظران، بخشی از حدیث آوردن، ینظران الا من کان منکم، نگاه کنن تو خودشون 50 تا، ببینن کی ممن قد روا حدیثنا، تو این 50 تا کیه که احادیث ما رو نقل میکنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و نگاهش و توجهش به حلال و حرام ماست، و عرف احکامنا، و احکام ما رو میشناسه، یعنی تو خودشون ببینن کی بیشتر با معارف دینی و احکام آشناست. فلیرزو بهی اکمن، او رو قاضی کنن، برن سراغ او، هرچی او گفت بگن حل. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق همونی که بیشتر از بقیه اطلاع داره رو بر شما حاکم قرار دادم، هرچی او میگه حقه. فاذا حکم به حکمنا، وقتی بر اساس حکم ما اهل بیت نظر داد، فلم یقبله من اگر حکم کرد و از او نپذیرفتید، یا میشه بگیم فلم یقبل من، از او قبول نشد، فانما استخف به حکم الله، این کار اونها خفیف کردن حکم الهیه و علینا رده. اگه کسی این کار رو بکنه ما رو رد کرده، ما اهل بیت رو رد کرده. آقا یک کسی تو استرالیا هست، حالا چهار تا آیه قرآن نویس بوده، ما اینو رد کنیم شما رو رد کردیم. حضرت میگه آره، رد او رد منه، او رو رد کنیم منو رد کردید. و رد و علینا، کسی ما اهل بیت رو رد بکنه، الرد علی الله، این خدا رو رد کرده. و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک اله خداونده. یعنی من امام صادق یک کسی رو از بین خودتون که یکم احکام بیشتر بلده حاکم بر شما قرار دادم، شما باید بپذیرید. خب این الان فقیه به اون معنا نیست. حضرت میگن باشه، همین که با احکام ما آشناست و احادیث ما رو نقل میکنه کافیه. دو، حدیث دوم از پیامبر عزیز و نورانیمون. پیامبر عزیزمون یه جایی میفرمایند که اللهم ارحم خلفایی، بعد سه بار اینو تکرار میکنن، اللهم ارحم خلفایی، اللهم. امیرالمومنین سلام الله علیه میگن یا رسول الله من خلفا اوک، این خلفای شما کیان که میگید خدا اونها رو مشمول رحمت خودش قرار بده؟ حضرت میفهمن الذین یاتون من بعدی، خلفای من کسایی که بعد از من میان. و یروون احادیثی و سنتی، اینا احادیث من و سنت منو نقل میکنن و روایت میکنن. فیعلمونها الناس من بعدی، و اینو به مردم آموزش میدن. خلفای من، جانشینان من پیامبر، کسانی هن که بعد از من میان احادیث منو برای مردم میخونن، سنت منو میگن و به مردم آموزش میدن دین منو. خب این کیان؟ بعد از پیغمبر اول اهل بیتن، بعد فقهان که احادیث رو نقل میکنن و مردم رو آشنا میکنن با دین پیامبر. سوم، روایت از امام رضا علیه السلام. حضرت میفرمان منزلت الفقیه فی هذا الوقت، جایگاه فقها در این زمان، یعنی زمان اهل بیت، که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، مثل منزلت پیامبران در میان بنی اسرائیل. خب اول حضرت موسی علیه السلام اومده، حالا یه سری انبیای در میان بنی اسرائیل هستن، به اینا میگیم انبیای چی؟ انبیای تبلیغی، دارن تبلیغ میکنن. حضرت میگه جایگاه فقها در میان مردم در زمانی که اهل بیت هستن مثل انبیای تبلیغیه، یعنی اینا اصلو میگن، اونا میرن چیکار میکنن؟ تبلیغ میکنن. حالا اگه اینا غایب شدن، وظیفه اینا چی میشه؟ بیشتر خواهد شد. چهارم، حدیث امام کاظم علیه السلام. حضرت میفهمن اذا مات المؤمن سلام فی الاسلام سلامتون لایسود داشت. عهد که مؤمنی از دنیا میره یه خلعی به وجود میاد که چیزی اونو پر نمی کنه. حالا بیایم جلو. لأن المؤمنین الفقها، چون فقها مؤمن حصون الاسلام. چی هم؟ حصون یعنی چی؟ یعنی دژهای اسلام هم. اینا حافظ اسلام هم. که حصن سور المدینه لها، مثل برجی که دژه اینا مراقبت میکنن که مبادا دشمنی به حریم شهر نزدیک نشه، یا اگه نزدیک شد اطلاع بدن که مردم آماده مقابله بشن. فقیه مثل برجه، مثل اون حصن برج، هم مانع ورود دشمن میشه هم مراقبت میکنه از ورود دشمن. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام که حضرت از پیامبر نقل میکنن، میگن الفقها و امناء الرسل، فقها امین پیامبرانن، مالم یدخلو فی الدنیا، به شرطی که فقها دنیا پرست چی؟ نباشن. اگر فقیه دنبال دنیا و مال دنیا افتاد، این دیگه امین انبیا نیست، این آدم قابل اعتماد نیست. فقیه که دنبال مال دنیا افتاد، فقیه مثلا کاری داریم، مثلا میگه خب من اینقدر پول میگیرم این کارو بکنم، این اصلا قابل اعتماد، قابل اعتنا نیست. اون فقیهی که امام کاظم علیه السلام میگن و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، خود نگهدار، حافظا لدینه، مخالفا علی هوا، مخالف هوای نفس، مطیعا لامر مولا، مطیع امر امام زمانه، فلل عوامن یقلدو، مردم از این با تقلید کنن، نه فقیه که دنبال مال دنیاست و فقهشو کرده ابزار پول در آوردن، اصلا قابل اعتنا نیست. الفقها و امنا و رسول، فقها امین رسولن به شرطی که وارد دنیا نشن. حالا ادامه اتباع و فعضا فعلو زالک اونجاش کار ندارم، اولشو میخوام عرض بکنم. اگر که از اینها اطاعت میکنید به شرط اینه که وارد دنیا نشن، اگر وارد شدن فحذروهم علی ادیانکم، دیگه دنبالشون را نفرید، اینا صلاحیت نداره. حدیث بعد از وجود نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه، امام حسین علیه السلام میفرمایند که در یه حدیثی و ان، ببخشید، حدیث از امام صادق علیه السلام که از امیرالمؤمنین هم همین نقل شده، این اول عرض کنم. العلماء حکام علی الناس، حاکم کیه؟ علمان. علما تو ادبیات دین فقها هستن، چون علم علم دینه. الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک، اگر مردم حاکمی دارن، یه کسی که ملکه، حکومت میکنه، پادشاهه، علما بر او چیان؟ حاکمن. یعنی اگر شما یه نظام اجرایی هم درست کردید، باز بالا سر نظام اجرایی باید یه چی قرار داشته باشه؟ یه عالم. از وجود نورانی امام حسین علیه السلام در یه حدیثی یه بخشش، حضرت میفرمان ان مجار الامور والاحکام، اداره امور و احکام جامعه، علا عید العلماء بالله، به دست علمای الهیه. عنایت کنین، هر عالمی صلاحیت ولایت نداره، علماء بالله، الامناء علا حلالهی و حرامه، امین بر حلال و حرام، نه امین بر مال خودش و منفعت خودش. و آخرین حدیث که از وجود نورانی حضرت صاحب ارواحنا له الفداء، در یه توقیع مفصلی به اسحاق ابن یعقوب. یه سری سوالات میفرسته، حضرت جواب میدن. یه سوالش اینه که آقا در زمانی که شما در پرده غیبتید یه اتفاقاتی میفته، کارایی میشه، ما چی کار بکنیم؟ تو نیازهای جدیدمون، تو سوالات جدیدمون به کجا مراجعه کنیم؟ حضرت فرمان و اما الحوادث الواقعه، در این وقایع جدید، فرج او فیها الى روات حدیثنا، مراجعه بکنید به راویان حدیث ما. راوی حدیث کیه؟ علما، فقها. فانهم حجتی علیکم، اینا چیان؟ حجت من بر شما. و انا حجت الله علیهم، من حجت خدا بر اونا، اونا حجت منن بر شما. که این روایت آخر رو خیلی تو بحث ولایت فقیه بهش استناد میدن، چون خیلی صریحه. یعنی امام زمان صراحتا میگن در زمان غیبت من شما به فقها مراجعه کنین، اونا حجت من بر شما، همونطور که من حجت خدا بر اونها هستم. این شد دلائل چی؟ نقلی. حالا ما باید برگردیم به اون صفحه اول، اگر که دستگاه سریع عمل بکنه، برگردید به صفحه مقدمه. حالا مقدم عرض بکنم تا پاورپوینتش بیاد. ملازمه دین و سیاست. دلیل سوم عرض بکنم. گفتیم یه دلیل عقلی داریم برای ولایت فقیه، یه دلیل نقلی داریم که روایاتن، و سوم اجماع. اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی فقها در زمان معصوم یا در زمان نزدیک به معصوم، دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام، در مورد یه موضوع اتفاق نظر پیدا میکنن، بعد از اون اتفاق نظر چی کار میکنن؟ اون مطلب رو میبینن که امام معصوم هم برشی مهره تایید میزنه، امام معصوم همون چیزی که اینها بهش رسیده بوده من بهش مهره تایید میزنه. به این میگیم چی؟ به این میگیم اجماع. آیا در مورد ولایت فقیه اجماع وجود داره؟ یعنی ما میتونیم بگیم ولایت فقیه مورد اجماع علماست؟ من همین اول عرض بکنم بعد خواهم رسید. در طول تاریخ شیعه حتی یک فقیه، حتی یک فقیه با ولایت فقیه مخالفت نکرده، حتی یک فقیه. اصل ولایت فقیه مورد اجماع قطعی علمای شیعه است. آنچه مورد اختلافه چیه؟ محدوده اختیاراته، یعنی این ولایت چه مواردی رو در بر میگیره. تمام اختلاف در این حوزه، غیر از این ما اختلافی چی؟ نداریم. خب، واگذاری ولایت در زمان غیبت به ولی فقیه بر اساس عقل، نقل و اجماع. اما از این چه نتیجه میخوایم بگیریم تا بحثمون رو تو مقدمه ببندیم و بریم سراغ بحث شبهات؟ اگر سوال بشه که چرا شما دین رو وارد سیاست کردید و دلیل این که اصرار بر نظریه ولایت فقیه دارید چیه؟ پاسخ ما یه جمله است: ما سیاست رو وارد دین نکردیم. دین اجزایی دارد، یکی از آن اجزا چیه؟ سیاسته. مثل اینکه شما بگید چرا اکسیژن رو وارد آب کردی؟ ما اکسیژن رو وارد آب نکردیم، آب از اکسیژن تشکیل شده که از اجزایشه. میگن آقا دین رو سیاسی نکنید. یعنی چی دین رو سیاسی نکنید؟ مثل اینکه شما بگید مثلا آقا انسان رو محتاج اکسیژن نکنید. انسان اکسیژن استفاده میکنه، نیاز نیست ما او رو محتاج بکنیم. میگن آقا شما سیاست رو وارد دین کردید. این حرفا حرفای دقیقی نیستش. پیامبر در مدینه بودن، عده در مکه بودن، عذر میخوام، عده از مردم مدینه اومدن با پیغمبر بیعت کردن. بله، خب پیغمبر الان در مکه است، جانش هم در معرض خطره، چون وقتی که جناب ابوطالب و خدیجه سلام الله علیهما از دنیا رفتن، پیغمبر به شدت تو فشار قرار گرفته و جانش در خطره. مردم مدینه اومدن با پیغمبر مخفیانه بیعت کردن. پیغمبر تو این بیعت چیکار میکنه؟ برای مدینه حاکم تعیین میکنه. یا رسول الله، شما از پاتون به مدینه نرسیده؟ نرسه. مدینه رو چند بخش میکنه، برای هر بخشی یه حاکم تعیین میکنه. یعنی پیغمبر پاش به مدینه نرسیده، حکومت اسلامی رو تشکیل میده. میگن چرا دین رو سیاسی میکنی؟ چرا حکومت رو با دین قاطی میکنی؟ یعنی چی بابا؟ ما چه کار داریم که قاطی؟ پیغمبر قبل از اینکه مدینه برسه حاکم، خودش هم رسید مدینه، شروع کرد به حکومت کردن. وقتی پیغمبر رفت مدینه به مردم گفت خب مردم نظرتون چی حکومتی را بزنید؟ مردم گفتن نه موافق. حضرت گفت خیلی خب، موافق نیستین را نمیدازین. پیغمبر رفت مدینه گفت خیلی خب، این کار بکنید اون کار. یه پیمان 47 ماده‌ای در همون ابتدا منعقد کرد. خب پیغمبر چرا حکومت تشکیل داد؟ مگه دین سیاسیه؟ آره، یکی از اجزای دین سیاسته، چون باید جامعه رو اداره بکنه. عجیبه واقعا. یه چیزایی بعضیا میگن امام حسین رو سیاسی نکنیم. بله، ما امام حسین رو سیاسی نکنیم. یکی بره جلوی امام حسین، خودش سیاسی، به ما چه؟ خودش حرکت کرد. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد. خودش میگه من میخوام سیاسی رفتار بکنم، به ما چه ارتباطی داره؟ تا میگیم امام حسین برای این قیام کرد که الگو بگیریم، نه آقا اینا رو نکن. امام حسین یک دستوری از طرف خداوند داشت. حضرت قاطی این بحثا نکنیم. قاطی کدوم بحثا؟ حیرت انگیز واقعا. نمیدونه انسان بعضی وقتا چی باید جواب بده. اینقدر نکات چیز فاصله داره با واقعیت. دین یکی از اجزاش حکومت و سیاسته. احکام قرآن بدون حکومت معطل خواهند موند. پیغمبر به محضی که پاش رسید به مدینه تشکیل حکومت داد. از اون طرف نگاه بکنید به تلاش ائمه. چرا ائمه تلاش میکنن؟ امیر المؤمنین برای چی با معاویه میجنگه؟ برای که حکومت اسلامی رو تثبیت کنه. امام مجتبی برای چی با معاویه میجنگه؟ بقیه اهل بیت چرا؟ آقا سوال، حکامی که از بنی امیه و بنی العباس سر کار می اومدن آدم‌های عقب مانده‌ای بودن به جهت ذهنی؟ نخیر، همه آدم‌های باهوشی بودن که می‌دونن حکومت‌ها اداره بکنن. چرا اهل بیت رو شهید می‌کردن؟ نمی‌فهمیدن شهادت اهل بیت برای اون هزینه داره؟ امام جواد چرا تو 25 سالگی می‌کشن؟ جوون 25 ساله دیگه اول جوونیشه، برای چی شهیده؟ امام عسکر چرا تو 28 سالگی می‌کشن؟ چون اهل بیت دنبال گرفتن حکومت بودن و حکام اینا رو میکشتن تا خطر اینا رو همین اول رفع کنن بره. ولی حاکم عقب مونده نیست نوه پیغمبر رو بکشه و مردم رو نسبت به خودش بدبین بکنه. اهل بیت دنبال تشکیل حکومت بودن. حالا اگه ما میخوایم دین و طوری معنا بکنیم که دین گفته تو خونه رو به قبله وایسین، دو رکعت نماز بخونین، کسی با شما کاری نداشته باشه. اسلام ناب آمریکایی. ولی دین خودش دین تعیین قانون کرده و گفته کی مجری باشه. اینا سیاست نیست. اگر سیاست نیست خب دیگه خیلی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. خب از مقدمات بگذاریم. خب دوباره باید ما همین سیر رو بریم با همین سرعتی که این دستگاه پیش میره تا برسیم به شبهه. من همجوری اینو میزنم، شما کم کم برین سراغ شبهات. صفحه بعدیتون صفحه شبهاته، شبهات ناظر به اصل ولایت فقیه. اونجا عنوان 7 شبهه چی ذکر شده؟ 1 شبهه مطلق بودن ولایت فقیه. دارین صفحه رو؟ شبهات ناظر به اصل ولایت. 1 شبهه مطلق بودن. چرا ولایت فقیه مطلق است؟ مگه دیکتاتوریه؟ 2 شبهه دور. آقا رهبری شورای نگهبان رو میذاره، شورای نگهبان مجلس خبرگان، مجلس خبرگان رهبری. این دوره اینا با هم تبانی میکنن، سر ما رو کلا میذارن. 3 شبهه رفراندوم. چرا رفراندوم برگزار نمیکنید؟ رفراندوم برگزار کنید، نظر ما رو بپرسید. 4 چرا رهبری توسط خبرگان تعیین میشه؟ خب انتخابات برگزار بشه، مردم بیان رأی بدن، رهبری رو چی انتخاب کنن. بچم چرا رهبری مادام العمره؟ مثلا 4 ساله باشه مثل ریاست جمهوری، یا حالا مثلا 8 ساله مثل خبرگان. چرا مادام العمر؟ از اون ور شبهه ابداع ولایت فقیه توسط حضرت امام رحمت الله علیه. میگن آقا ولایت فقیه رو امام از خودش در آورده. این نبوده. امام اومد به صحرا، تو اون فضا دید استقبال زیاده، ولایت فقیه رو مطرح. شبهه بعد آقا ما روایاتی اصلا داریم که میگن در زمان غیبت امام زمان باید چیکار کنیم؟ سکوت کنیم. ما حق نداریم پرچم بلند بکنیم، باید صبر کنیم. ان شاء الله امام زمان خودشون که تشریف آوردن عدلو برقرار میکنن. و نهایتا این که آقا در حکومت دینی به جایگاه مردم توجه نمیشه، مردم بندگان خدا کاری نیستن، فقط موقع انتخابات به مردم میگیم مردم بیان رأی بدین، بعد که رأی دادن هم بهشون میگیم خدا نگهدار، برین خونهاتون، به هر بلایی میخوایم سرشون میاریم. این 7 شبهه که ناظر به اصل ولایت فقیه که این 7 شبهه که مطرح بکنیم، بعد میریم شخصیت شناسی مقام معظم رهبری و بعد شبهاتی که ناظر به خود ایشونه انشالله مرور خواهیم کرد. خب بریم سراغ اولین شبهه که شبهه مطلق بودن ولایت فقیه. این که آقا شما معتقدید ولایت فقیه مطلق است، این یعنی دیکتاتوری. خیلی واضحه دیگه، میگید ولایت چیه فقیه؟ ولایت مطلقه فقیه. این که میگیم ولایت مطلقه فقیه، در موردش باید به 5 نکته اشاره بکنم تا مشخص شه آیا ولایت مطلقه یعنی دیکتاتوری یا موضوع از قرار دیگر است. 1 اشتراک لفظی مطلقه در فقه و علوم سیاسی. وقتی ما میگیم مطلقه، دوستان دستن در کار سوال ها رو هم اگه جمع کردن برسونن که من ببینم چه تعداد سوال داریم، که اگه شد آخر جلسه ها چند تا سوال هم جواب بده. میگیم ولایت مطلقه تو علوم سیاسی وقتی میگن مطلقه، یعنی یه پادشاهی یا یه نظام سیاسی که قدرتش هیچ قیدی نداره، یعنی او برای این که قدرت داشته باشد هیچ حدی ندارد، هر کاری میتونه بکنه، به هیچ کسی هم پاسخگو نیست، کسی هم بر اون نظارت نمیکنه، قانونی هم از قبل در مورد او وجود نداره. پس مطلقه علوم سیاسی یعنی ما یه حاکمی داریم که 1 قانونی در مورد او وجود ندارد، یعنی قانونی نمیگه حقوق و اختیارات و تکالیف او چیه. 1 2 او هیچ حدی در عملکردش وجود نداره. 3 هیچ نظارتی و هیچ نهاد نظارتی بر او و در مورد او وجود ندارد. و 4 به هیچ کسی پاسخگو نیست. این معنای مطلقه در علوم سیاسیه. معنای مطلقه در فقه چیه؟ این مطلقه مطلقه در فقه نه علوم سیاسی. مطلقه در فقه یعنی مشروطه، یعنی غیر محدده، یعنی محدود نیست ولی مشروط هست. ما در علوم سیاسی میگیم حکومت مطلقه یا حکومت مشروطه. وقتی در فقه میگیم مطلقه، مطلقه فقه همون مشروطه علوم سیاسیه. مطلقه فقه مشروطه علوم سیاسیه. خب برزم عنایت کنید، مطلقه فقه مشروطه علوم سیاسیه. یعنی ولایت فقیه به معنای علوم سیاسی مطلقه نیست، هم قانون داره، هم حد داره، هم نظارت داره، هم باید پاسخگو باشه. این نیست که ولی فقیه هر جوری صلاح بدونه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. الان مثلا آقا بیان بگن که من احساس میکنم که چون فشار اقتصادی زیاده ما باید یک مقدار برای مردم امتیاز قائل بشیم. مردم عزیز ایران، من عرض میکنم فعلا نماز نیاز نیست. واقعا؟ آره. آقا خیلی ممنون، خوزن نماز رو برداشتین، ما خیلی تشکر میکنیم. مردم عزیز، براتون یه شانتیون دیگه هم دارم. اون چیه؟ این ماه مبارک که میاد چون متصل به عیده و عید فطر هم با عید نوروز یکی شده، روزم نمیخواد بگیریم. واقعا آقا؟ آره. کاش تابستون بود این حکمو میدادین. حالا زمستون بود تا بر تابستون تو هم باز شانتیون دارم. یه دونه از اینا رو آقا بگه، این حرف از دهان خارج شدن همانا او از ولایت منعزل، نیازیست عزلش بکنیم. خود به خود عزل شده، چون او حق تعطیل احکام اسلامی رو، چرا؟ اگر ضرورتی به وجود بیاد به صورت موقت به خاطر ضرورت میتونه حکم اسلامی رو تعطیل کنه. مثل چی؟ مثل حج در سال 66. ولی همینجوری آقا بیان بگن که مردم من احساس میکنم محبتتون به من کم شده، نمازو تعطیل بکنم محبتتون زیاد میشه، ما بلند میگیم بله، آقا میگه پس نماز تعطیل. این حقو نداره ولی فقیه. مطلقه در فقه با مطلقه در علوم سیاسی فرق میکنه. اینجا با مغالطه اشتراک لفظی مواجهیم. میگن آقا ولایت مطلقه است، سب کن، مطلقه در فقه یا علوم سیاسی؟ دو، مغالطه دوگانه بودن نوع حکومت. چجوری ما رو میندازن توی گیر؟ اینجوری میکنه، میگه که حکومت ها یا ناشی از اراده فردن یا ناشی از اراده مردم. حالت سومی نداریم. اگه ناشی از اراده فرد باشن میشن چی؟ میشن دیکتاتوری. اگه ناشی از اراده مردم باشن میشن دموکراسی. خب ولایت فقیه ناشی از اراده فرد یا مردم؟ فرده. پس دیکتاتوریه. خیلی مغالطات ساده همچین دم دستی. میگه حکومت دو جوره، یا ناشی از اراده فرده که میشه دیکتاتوری، یا ناشی از اراده مردم میشه دموکراسی. همینجا باید بگیم کی گفته حکومت ها دو جورن؟ حکومت ها سه جورن. یک، ناشی از اراده فرد، اسمش چیه؟ دیکتاتوری. دو، ناشی از اراده مردم، میشه چی؟ میشه دموکراسی. سه، ناشی از اراده الهی. ناشی از اراده الهی یعنی مشروعیت شو خدا میده، مقبولیت شو کی میده؟ مردم. چرا حکومت ها رو دوگان میکنه؟ حکومت ها سه جورن. لذا این که بگیم ولایت فقیه اراده فرد پس دیکتاتوری، ناشی از مغالطه ایه که طرف داره گانها رو حس میکنه. ما سه گان داریم، او دو گانو میگه. ما سه جور حکومت داریم، ناشی از اراده فرد، اراده مردم، اراده الهی. اراده الهی مشروعیت رو خدا میده، مقبولیت رو مردم میدن. خب نکته سوم، ولایت فقیه وقتی گفته میشه و قید مطلقه ذکر میشه، معنای مطلقه چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. این دایره دایره نه مربع، مربع احکام میگم این دایره بعد مربع میشه، حتی مستطیل هم شد تقریبا. این حالا دایره، فرض کنید دایره احکام الهیه. در این دایره احکام الهی ولی فقیه مطلق اختیارات داره. خوب عنایت کنین، دایره احکام الهی، توی این دایره اختیارات ولی فقیه مطلقه. یعنی تو این دایره به چیزی محدود چی؟ توی این دایره، ولی خودش به این دایره چیه؟ مقیده. مقیده به این دایره است ولی تو دایره محدود. ولایت مطلقه یعنی ولی فقیه در دایره احکام اسلامی با محدودیتی مواجه نیست، اما به خود این دایره احکام الهی مقید است. عرضم میرسونم؟ پس در واقع باید بگیم ولایت مطلقه مقیده فقیه. این ولایت مطلقه در مقابل محدده است، نه در مقابل مقیده. لذا ولایت مطلقه مقیده فقیه داریم. فقیه مقید است به یه چیزی. اون چیز چیه؟ دایره تقیید اختیارات ولی فقیه چیه؟ احکام و مصالح اسلام. ولی فقیه حقی که از چارچوب احکام و مصالح اسلام خارج بشه رو نداره. اگر خارج بشه نیاز به عزل کردن نداره، خود به خود عزل میشه، که بعد خواهم رسید که اگر ولی فقیه این کار رو بکنه از اون لحظه عزله. لذا اگه اون کار رو بکنه بعد یه نفر رو منصوب بکنه، بعد ما بفهمیم در اون زمان اون کار رو کرده، اون فردی هم که منصوب کرده دیگه مشروعیت نداره، چون در زمانی او رو منصوب کرده که خودش ولی نبوده. دایره اختیارات ولی فقیه در این محدود است، نمیتونه خارج از این کاری انجام بده. پس ولایت مطلقه محدود است به، مقید است به این دایره. و نکته آخر، آقا این که میگید ولایت مطلقه اینه، خب حالا اینو میشه یه جورایی پذیرفت، اما این امام یه جمله گفته خیلی جمله خطرناکی. چی گفته امام؟ امام یه جایی فرمودن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. کاش اینو نمیگفتن امام. چطور مگه؟ بده دیگه، امام خودش با پیغمبر مقایسه کرده، دشمنان از همین سو استفاده میکنن. جمله رو دقت نمیکنی. امام نمیگه فقیه همان رسول الله هست، میگه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست. الان من میگم ابوت من نسبت به فرزندم مثل ابوت همان ابوت پیامبر نسبت به فرزندش است. آقای شما خود تو داره با پیغمبر مقایسه میکنه؟ خب معلومه که مقایسه میکنه. قرآن گفته ولکم فی رسول الله اسوتون، پیغمبر الگوی ماست. پیغمبر با همسرش چجور برخورد میکرده؟ من با همسرم باید همون جور برخورد میکنم. با فرزندش چجور برخورد؟ با همسایش چجور برخورد میکرده؟ با پدر مادرش چجوری برخورد میکرده؟ هر کاری اون میکرده من باید همون کار رو انجام بدیم. چی میخوام عرض بکنم؟ پیغمبر یک شؤونی داره، ابعاد شخصیتی داره. یه شأنی پیغمبر داره اختصاصی، یه شؤونی داره غیر اختصاصی. شؤون اختصاصی پیغمبر یعنی چی؟ یعنی اون شؤونی که برای پیغمبرن و برای غیر پیغمبر وجود نداره، حتی برای امیرالمؤمنین. مثل چی؟ مثل وحی. بر پیغمبر وحی میشه، حضرت اخذ میکنه، حفظ میکنه، ابلاغ میکنه. مثل اعجاز، پیغمبر معجزه داره ولی امیرالمؤمنین معجزه، چون معجزه اختصاصی کیاست؟ پیامبراست. پس یه سری شؤون اختصاصی پیغمبر داره که به امیرالمؤمنین هم منتقل نمیشه هیچ. اما یه سری شؤونی پیغمبر داره غیر اختصاصی. این پیغمبر که یکی از شؤونش پیغمبر بودن و دریافت وحی و ایناست، یه شأنش پدر بودنه، یه شأنش پسر بودنه، یه شأنش همسر بودنه، یه شأنش همسایه بودنه، یه شأنش یکی از شؤونش هم چیه؟ حاکم بودنه، حاکم جامعه اسلامی. خب من تو پدر بودن از پیغمبر تبعیت میکنم، آره. اختیارات پیغمبر نسبت به دخترش رو به عنوان پدر منم نسبت به دخترم دارم. حقوق و تکالیف پیغمبر نسبت به همسرش رو منم نسبت به همسرم دارم. خب الان پیغمبر حاکم جامعه اسلامیه با یه سری تکالیف و اختیارات. پیغمبر رو برمیداریم، امیرالمؤمنین رو میذاریم. آیا همون اختیارات و حقوق و تکالیفی که پیغمبر به عنوان حاکم جامعه اسلامی، نه به عنوان پیامبر، داشته به امیرالمؤمنین منتقل میکنیم یا نه؟ بله بله، چون پیغمبر میخواد جامعه رو اداره بکنه، امیرالمؤمنین میخواد جامعه رو اداره بکنه. حقوق و تکالیف و اختیارات یکیه. امیرالمؤمنین امام حسن میاد امروز میرسیم به فقیه. آیا ما اون اختیارات رو میدیم؟ اختیارات حاکم نه اختیارات پیامبر میدیم؟ آخه آقا یه جوریه. مثال بزنم، یه کسی مدیر یه مدرسه‌ایه، خیلی آدم توانمندی، 30 سال اون مدرسه رو اداره کرده، یه مجتمع آموزشی قوی به درد بخور، خیلی این از دنیا میره، به من میگن تو بیا اینجا بشو مدیر، مدیر مجتمع. من میشم، میگن ببین غلامی، این مدیر اینجا 60 سال سابقه داشته، فقط 30 سال مدیر این مجموعه بوده، تو عرا رسیدی، لذا توقع نداشته باش که ما اون اختیاراتی که به او داده بودیم به تو بدیم. او بودجه داشت ولی به تو بودجه نمیدیم. او اختیار داشت آدم منصوب بکنه، عزل بکنه، تو اونو نداری. او اختیار داشت دستوراتی بده، قواعد و قوانینی بذاره، تو اونم ببخشید این چی شد؟ شد شیر بیالو. شنیدین قضیه شو؟ بله. خب خدا روش. شیر بیال و دم و اشکم شد که شما به من میگی مدیر مدرسه باش، بودجه نداری، حق عزل و نصب نداری، حق بخشنامه دادن و قانونگذاری هم نداری، پس حق چی دارم؟ همین مدیر باش دیگه، بگن آقای مدیر خوشحال باش. اگر ولی فقیر رو برداشتیم، اگر پیغمبر رو برداشتیم یکی رو گذاشتیم جاش، بهش میگیم تمام تکالیف که پیغمبر داشت رو داری، اما هیچ کدوم از اون حقوق رو، یعنی خب اگه حقوق نداشته باشم چجوری تکالیف رو ما انجام بدم؟ ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، نمیگه فقیه همان رسول الله است، میخواد بگه فقیه در جایگاه ولایت از همان اختیاراتی برخوردار است که پیغمبر در جایگاه ولایت و حکومت برخوردار است. اما هر چی پیغمبر داشته فقیه هم داره؟ بله؟ نه. لذا اگه ولی فقیه به من گفت شما همسرتو طلاق بده، میگم با تقدیم احترام بنده همچی کاری نمی کنم، مگر اینکه رابطه من و همسرم بشه چی؟ اجتماعی. لذا مراقب اقراق‌های بی جهت هم باشی، حرفای عجیب و غریبی که حالا مثلا ما ذوب در ولایتیم، یه جای آقا زدم تو ذوق همینا که این حرفا رو میزنن که آقا یعنی چی که ما ذوب در ولایتیم؟ آقا این حرفا حرفای چیه؟ بی اساسه. بزن جمله خودشونو بخونم که خودم حرف نزده باشم. در مورد همین بحث ذوب در ولایت، در سوم خرداد 83 آقا میگن بنده این حرف رو از آدمهای حسابی کمتر شنیدم، یعنی اونا که میگن جسارتم. ذوب در ولایت یعنی چه؟ باید ذوب در اسلام شد. خود ولایت هم ذوب در اسلام است. ذوب در رهبری، ذوب در شخص است. این اصلا معنا نداره. رهبری مگر کیست؟ رهبری هم باید ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. ما بعضی وقتا به اسم احترام گذاشتن یه چیزایی میگیم، یه کارایی میکنیم، جز بی احترامی از توش چیزی در اقراق های غلط بی جا، تعاریف از افراد خصوصا جلوی خود غلط، این کارا نباید، اینا نباید جا بیفته. میگن روایت از امیرالمومنین نقله که میخوای کسی رو نابود بکنی در حضور او و در مقابل او از او تعریف کن، این کار غلطه. اگه کسی جایگاهی داره پشت سرش باید گفته بشه، نه تو روش که خدای نکرده در معرض عجب و غرور و کبر قرار بگیره. بریم سراغ شبهه دوم، شبهه دور، که خب خیلی احتمالاً شنیدی، خیلی شبهه شایعیه دیگه، همه جا میگن آقا دوره دوره. باش اول بگم ما چند جور دور داریم در منطق؟ کسی میدونه انواع دور رو؟ نه، اونی که میدونه بگه، خیر نمیخواد بگه. احتمالاً میدونید ولی تواضع میکنید دیگه. بله، ما دو جور دور داریم، دور مسرح و دور مزمر. عنایت کنید، من به نفر اول میگم آقا شما از جاتون پاشید، ایشون میگم من وقتی پا میشم که کناریم پاشه، به نفر کناری میگم آقا شما پاشو، ایشون میگه من وقتی بلند میشم که ایشون بلند بشه، این دوتا هیچ وقت از جاشون بلند نمیشن. این دور مسرحه، خیلی صریحه، واسطه‌ای در کار. اما به نفر اول میگم آقا شما از جاتون بلند شید، ایشون میگم من وقتی بلند شدم که نفر دوم بلند شه، نفر دوم میگه نفر سوم، چهارم، پنجم، نفر پنجم میگم وقتی بلند شدم که نفر اول بلند شه. خب نفر اول میگه دوم، دوباره همینجوری میشه. به این میگن دور مزمر، یعنی چند واسطه داره، دور مسرح و دور مزمر. این معلوم؟ در مورد ولایت فقیه چی میگن؟ میگن یه دور مزمری وجود داره. به چه معنا؟ میگن ولی فقیه فقها، ولی فقیه شورای نگهبان رو تعیین میکنه، درسته؟ بله؟ بله. شورای نگهبان چیکار میکنن؟ صلاحیت اعضای خبرگان رو تعیین میکنن. خبرگان چیکار میکنن؟ رهبری رو تعیین میکنن. خب این چیه؟ دوره دیگه. چجوری دوره؟ بیچی رهبری که شورای نگهبان میذاره میگه ببینین کسایی رو تایید کنید که با ما هماهنگن، اونا هم چیکار میکنن؟ کسایی رو تایید میکنن که هماهنگ باشن، هماهنگ اندر هماهنگ اندر هماهنگ. ما هم این وسط سرمون بی کلا. اصل شبهه معلومه؟ خب حالا این که ما در انتخاب اعضای شورای نگهبان به این نکته باید دقت بکنیم. شورای نگهبان چند نفرن؟ 12 نفر. 6 تا فقیهن، 6 تا حقوقدانن. آقا کیا رو تعیین میکنن؟ فقها ها رو، حقوقدان ها رو کی تعیین میکنه؟ مجلس. رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میده، نماینده مجلس چی؟ رأی میدن. خب ممکنه بله؟ خب نه، همین رو میخواستم بگم من. آره، یعنی نکته جدیدی نبود. اینجا هم همین رو میگن که ایشون زود کشف کردند و فرمودن که رئیس قوه رو کی میذاره؟ بازم رهبری. من میخواستم دور تقویت کنم، یعنی خود من ضد انقلاب بودم دیگر نمیشون. این که رهبری رئیس قوه قضاییه میذاره، میگه حواست باشه حقوقدانه که معرفی میکنی اونا هم چی باشن؟ همراه باشن. اما خب اینم دقت بکنید که این خیلی تأثیری نداره، چون تایید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان و حقوقدانا درش دخالتی چی؟ نمی کنن. این فقها هستن که تو اون موضوع نظر میدن. لذا این نکته که ایشون فرمودن باز هم مصاب به واقع نبود، یعنی به درد نمی خورد. بازم حضور شما عرضم که این اصل شبهه. حالا این وسط یکی میگه آقا خبرگان با رأی مردم میان، میگن باشه، ولی قبل شورای نگهبان اونایی که ممکنه رأی بیارن و بعد شاخ بشن و چی؟ اینا رد صلاحیت میکنه که اینایی که میمونن بالاخره هر کدوم اومدن بالا چی باشن؟ هماهنگ باشن. این اصله. در پاسخ دو سه تا نکته مقدماتی میگیم، بعد میرسیم به خود شبهه. سوالی الحمدلله نرسید، خدا رو شکر. بس و ادامه میدیم. خود شبهه رو بگم الان عرض میکنم. یه مثلث رو تصور کنین، یه مثلث. رأس هرم اینجا رهبریه، رهبری فقهای شورای نگهبان رو تعیین میکنه، خودش تعیین میکنه. این فقهای شورای نگهبان صلاحیت اعضای مجلس خبرگان رو تایید میکنن، این اعضای مجلس خبرگان رهبری رو تعیین میکنن و بر اون نظارت میکنن. مثلث معلومه؟ خب رهبری وقتی شورای نگهبان رو میذاره، آدمای هماهنگی رو میذاره که باهاش همراه باشن، گیر ندن. اینا هم افرادی رو تایید صلاحیت میکنن که اینا هم هماهنگ باشن. این افراد هماهنگ وقتی میخوان رهبری تعیین بکنن یا بر اون نظارت بکنن، چون همه با هم هماهنگن، چیکار میکنن؟ اشکالاتو نمیگن، میپیچونن و حقوق ما رو چیکار میکنن؟ از بین میبرن. صورت مسئله معلومه؟ قشنگ جا افتاد؟ خب این که میگید آقا دوره و نباید اتفاق بیفته، دور تو فلسفه باطله، همه جا باطل. تو مسائل اجتماعی خیلی جاها ما دور داریم. من میگم آقا فلان کار رو میکنم، به شرط شما فلان کار رو بکنیم. مثلا الان فرض بفرمایید ما یه معامله میکنیم، اون معامله بخشی از مثلا یه خونه میخوایم بخریم، بخشی از هزینه رو من میگم سوال نیست، 200 سوال چینشت. خیلی سوال دادین، بعد از اون همینا رو جواب بدیم. باشه حالا چند تا جواب میدم. یه وارد نشم. چقدر وقت داریم؟ جلسه اول 10:05. وارد نشیم، بس نیمه کاریم. باش سوال جواب بدیم فعلا. اگه خسته نشدید یه صلوات ختم کنید. طبق معمول خطا ریز، خوش خطم که دیگه خیلی آیا در مورد کنترل جمعیت که آقا اعتراف کردن که اشتباه کردن باعث نمیشه صلاحیت ایشان از بین برود، چون حکم خدا این نیست؟ خب خوب نهایت کنید. در جریان جمعیت در دهه 70 وقتی آقای دکتر مرندی بس رو مطرح میکنه با آقا، آقا مخالفت میکنن، خود ایشون هم خاطرشون میگه. بعدن که مرحوم آقای هاشمی این بس رو مطرح میکنن، قرار میشه به صورت محدود این اتفاق بیفته. بعد از مدتی از ابتدای دهه 70 آقا به آقای هاشمی میگن که دیگه این بحث کنترل جمعیت ادامه پیدا نکنه و در نقطه مقابل برید سراغ مشوقهای فرزندزایی و اینها. طرح کنترل جمعیت دیگه تو دولت آقای خاتمی ادامه پیدا نکرد که بگن مثلا بچه کمتر زندگی بهتر. این مال دوران آقای هاشمی بود. ولی طرحهای مشوق نمیاد. وقتی آقا موضوع رو در دهه 90 در بجنورد مطرح کردن، خب فضای کشور ما چه فضاییه؟ ما معمولا به مسئله کار نداریم، خیلی علاقه مندیم همه چی رو سیاسی ببینیم. خب آقا گفتن که این بحث کنترل جمعیت نباید ادامه پیدا میکرد. ما گفتیم خب کنترل جمعیت رو کی آغاز کرد؟ آقای هاشمی جانم. دنبال بهانه بودیم این آقای هاشمی رو با خاک یکسان کنیم، بهانه جور شد. آقایان خانوم ها اینو ول کنید، الان بیایید مسئله رو حل کنیم. آقا اونجا برای که مسئله سیاسی نشه گفتن که رهبری هم در این موضوع اشتباه کرد، با اینکه ایشون از دهه 70 صحبتاشون هست که میگن این تر باید تمام بشه. اما آیا ما قائل به عصمت ولی فقیه؟ خیر، ما قائل به عصمت ولی فقیه نیستیم. اگر ولی فقیه توی موضوع اشتباه کرد، مثلا فرض بفرمایید که یه فردی رو منسوب کرد، بعد این آدم چی از کار در اومد؟ به درد نخور. آیا این ولی فقیه رو از ولایت عزل میکنه چون اشتباه کرده؟ بله؟ اگر بگید آره، اون وقت من میگم امیرالمومنین حاکم گذاشت دزد از کار در اومد. اگر ولی فقیه اشتباه بکنه، اشتباه چون غیر عمدیه عدالت او رو از بین نمیبره، صلاحیت از بین نه. اگرچه تو اون موضوع آقا گفت من اشتباه کردم، تا افراد نیفتن دنبال آقای هاشمی موضوع رو حل کنن، که حالا زحماتی کشیده شد و ما حق مطلب ادا نشد. اما اگر فرض کنیم رهبر یه جایی گفت من اشتباه کردم، اشتباه او رو از عدالت ساقط نمیکنه، چون ما شرط ولایت فقیه رو عصمت قرار ندادیم. گفتن اگر یک بار دیگه این جلسه رو برامون تکرار کنین، ولی فقیه در دایره احکام اسلامی نامحدوده. اگر یک بار دیگه این جمله رو این جلسه برامون تکرار کنین، ولی فقیه در دایره احکام اسلامی نامحدود است. آره، در دایره احکام اسلامی نامحدوده، اما به دایره احکام اسلامی چیه؟ مقیده. درست گفت. سوالا رو به ترتیب چیدید دیگه؟ حالا انشالله که به ترتیب دیگه، یعنی اگه بالا پایین شده حلال کنین. در بخش دلایل نقلی ضرورت ولایت فقیه، مورد آخر که از امام زمان نقل شده، در قسمتی که در زمان غیبت مردم رو به روات راویا ارجاع داده، برای مسائل دین راویا همون چهار فردی نیستن که خود امام تعیینشون کرده بودن، نه افراد دیگری، نه، چون امام زمان میگه فرجو روات حدیثنا، اگر نواب بودن حضرت از نواب نام میبردن چون اونا نائب خاص بودن. یک دو، سوال اینه که حالا دوره غیبت صغرا تمام شد، نواب از دنیا رفتن، بازم اون سوال به قوت خودش باقیه. جواب چیه؟ حالا نواب رفتن چیکار کنیم؟ ما الان گفتن قسمتی که فرمودین برای اجرای احکام فردی هم نیاز به جامعه اسلامی داریم، حکومت در سایر کشورهای مسلمان مگر امام جماعت و حج و اینا نداریم؟ ما کشور اسلامی در دنیا نداریم الان. این که میگن جمهوری اسلامی مثلا افغانستان پاکستان، اینا حرفه. احکام اسلامی اجرا، شما عربستان تشریف برین، خانوما خونی میان بیرون، میبینین مثلا بعضیاشون برقه هم دارن، روبند هم دارن، ولی نمیدونم چرا زیر سقف که میرن همه محرم میشن. این انگار زیر سقف از اون بالا دید نداره. مثلا احکام اسلامی اجرا، اسلام بازی میکنیم. حاکم عربستان نمازشو نشسته میخونه، رقص شمشیر رو ایستاده انجام میده. حاکم اسلامی نداریم ما. این بازی. میگن آقا ترکیه کشور اسلامی. ترکیه؟ برید مالیات زنهای بدکار سواحل ترکیه رو حساب بکنید، ببینید با نفت ما تقریبا برابری میکنه مالیات که میدن. کشور اسلامی کجا بود؟ زمانی که خواست حکومت به علاوه خواست دین را بیان میکنیم، اگر افراد نخواستن حکومت دینی باشد، تکلیف چیز؟ چرا کسی که حکومت دین را نمیخواد با طبق حکومت ولی فقیه باشد؟ آیا مردمی که در جاهای مختلف دنیا جامعه تشکیل دادن، تمام مردم یک جامعه با اون نظام حکومتی جامعه لزوماً موافقن؟ نه. تمام مردم زمان حکومت امیرالمومنین با امیرالمومنین موافق بودن؟ نه. اصلا امیرالمومنین خودش تو نهج البلاغه نامه شیش میگه اگه قرار باشه شرط حکومت این باشه که همه مردم موافق باشن، هیچ وقت چنین حکومتی تشکیل نمیشه اصلا. که حالا اینو در ادامه خواهم خوند. چرا باید چیزی به اسم ولایت در شیعه وجود داشته باشه، چه منتسب به پدر باشه، چه همسر، چه ولی فقیه؟ ببینید، در مورد ولایت همسر و پدر الان نمیخوام وارد بشم که اون به چه دلیل رعایت مصلحت و قبطه و محافظت، نه نوعی حکمرانی و فلان. اما ولایت و حکومت اسلامی از این بابه که آیا خداوند میتونه مسلمین رو و جامعه اسلامی رو به حال خودشون رها بکنه و بگه من برای شما، برای دنیا و آخرت شما و کمال شما برنامه ای ندارم، برید ببینید چی میشه. آیا منطقاً با برهان لطف جور در میاد؟ اما این با ولایت همسر و پدر قابل مقایسه نیست. یعنی سوالتون یه ذره عام‌تر از بحث ما، وارد ولایت پدر و همسر اگه بخوام بشم نمیتونم بحثو جمع بکنم، اینا از یه سنخ نیستن. اما ولایت در جامعه اسلامی از باب لطفه. همه پاسخ‌ها در حوزه اسلام هست، میگن اسلام نمیخوایم. کلا الان میشه اسلام رو از ایران گرفت؟
بله.
یعنی اگر یک روزی مردم این جامعه بگن ما اسلام نمیخوایم، ولی فقیه به زور میتونه حکومت بکنه؟ میرسن. مردم 25 سال گفتن امیرالمومنین رو نمیخوایم، امیرالمومنین چی کار تونست بکنه؟ بله؟ هیچ کار. به این خواهم رسید که مردم نخوان، امیرالمومنینش هم نمیتونه کاری بکنه، چه برسه به ولی فقیه. حجاب از اسلام هست؟ نمیخوایم. هیچی از اسلام نمیخوایم. حتی حاکم اسلامی باشه، در یه جامعه وقتی زندگی میکنیم قواعد اجتماعی لازم الاجران. بله ممکنه منم بگم چراغ قرمز نمیخوام، ورود ممنوع نمیخوام، کسی میپذیره از من؟ وقتی گفتیم جامعه و حکومت، نمیشه یه نفر توی جامعه زندگی بکنه و بگه من قوانینشو نمیخوام. اون وقت اگه گفت قوانین رو نمیخوام، ما میگیم از تکالیف حقوق هم نمیتونی برخوردار شی. میشه الان یه نفر بگه من قوانین رو نمیخوام، اومد دادگاه شکایت کرد یه نفر کتکی زده، میگیم نه چون قوانین رو قبول نداری و تکالیف رو نپذیرفتی، ما هم تو رو از حقوق برخوردار نمیدونیم. کسی اینو میپذیره؟ این ظرف حق و تکلیف متقابلن. بارها عرض کردم بزرگترین مسئله ما در جمهوری اسلامی اینه که فردی فکر میکنیم، جمعی زندگی میکنیم. ما فردی فکر میکنیم لذا دوبل پارک میکنیم، ما فردی فکر میکنیم لذا معتقدیم که مثلا صبح من میبینم مثلا ساعت 7 خورده از خونه اومدم بیرون که بیام برای همایش خدمت شما، یه فردی اومده جلوی پارکینگ واسطه بوق میزنه هی که بیان. خب مردم این ساعت خوابن، پیاده شو زنگ بزن، تو ماشین نشسته همینجوری هی بوق میزنه. خب این بوق تو کوچه ساکت میپیچه، مردم خوابن. فردی فکر میکنه، اصلا بی این که این بوق بقیه رو آزار میده فکر، اصلا بقیه نیستن. الان یه نفر تو عالم هست، اونم کیه؟ منم. با این که میدونیم حضرت آقا آدم درستی هستن، آدم درستی هستن خودمونیم نائب حضرت هستن، ولی آنچنان علاقه وجود نداشته باشه. چطور خودمون رو درست کنیم که واقعا فرد ولایی باشیم، علاقمون روز به روز بیشتر بشه؟ ما کسی رو دوست خواهیم داشت که او رو بشناسیم. زندگی نامه‌شون رو بخونید، کتاب‌های زندگی نامه ایشون رو بخونید و متوجه بشید این آدم کی بوده، چی بوده. چون بعضی وقت آدم یه چیزی میگه، میگن آقا شما اغراق میکنید. بس برید بخونید ببینید مثلا دیگران چی گفتن. دیگه آیت الله جوادی که احتمالاً نمیخواد خلاف بگه، که میگن ما اومدیم نشستیم با آقای جلسه بود، آقا مصطفی هم بودن، پسر بزرگ آقا. جلسه که به اتمام رسید موقع شام شد، آقا مثلا گفتن مثلا غذای بیارن، به آقا مصطفی گفتن خب مثلا شما بفرمایید منزل. آقای جوادی میگن من گفتم خب ایشون هم باشن مثلا پیش ما. آقا فرمودن نه شما مهمانید، غذای بیتو میخورید، ایشون باید غذای خونه رو بخوره. خب مگه بگیم آقای جوادی هم پول گرفته از مقام معظم عرب علی؟ اون وقت مشاغل مثلا مغازه خیلی پول دارن که به مراجع هم حتی پول میدن که اونا مثلا یه مطلبی در تعریف از ایشون بگیم. کتاب بخونید در مورد ایشون. چرا ولایت فقیه باید توسط یک نفر امام، نمیتونه شامل شورا بشه؟ سوال خوبیه، میرسیم که چرا ولایت فقیه در قانون سال 58 قانون اساسی شورایی بود، بعد شورا از بین رفت و چقدر خوب شد که از بین رفت. چون اگر سر بزنگاه ها ما ولایت فقیه رو شورایی میکردیم، تا حالا کشور نابود شده بود. در آیه 55 سوره مائده قسمت الذین یقیمون الصلاة، مساق دیگه غیر از امام علی هم داره؟ اگه بله بر چه اساسی؟ خب پیامبر در قدیر فرمودن بعد از من علی و بعد از علی 11 فرزند او. یعنی منبع احکام ما فقط قرآن نیست. قرآن تو آیه به امیرالمومنین اشاره میکنه، پیغمبر در قدیر میگن علی و 11 فرزند او. منبع احکام ما کجاست؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خود قرآن میگه منبع احکام منم، پیغمبر و امام معصومه، فقط قرآن نیستش. اگه کسی گفت فقط قرآنه، بهش بگید از قرآن به من نشون بده نماز صبح کجا گفته 2 رکعته. سوالم اینه که چرا وقتی کسی بر نمایندگی مردم در مجلس تایید صلاحیت نمیشه، بر ریاست جمهوری تایید صلاحیت میشه؟ چرا؟ سوال سیاسی ممنوع، سوال بودار ممنوع، سوال بی تربیتی ممنوع. عرض کنم که شورای نگهبان معصوم نیستن، لذا آقا تو انتخابات 1400 دو مرتبه صراحتن شورای نگهبان رو توبیخ کردن. یه بار فرمودن که در حق افرادی ظلم شد، دفعه دوم گفتن باید جبران بشه. این شورای نگهبان معصوم نیستن، لذا برخی از این تناقضاتی که ما میبینیم که مثلا فرض کنید کسی برای نمایندگی مجلس تایید صلاحیت نمیشه، به قول شما برای ریاست جمهوری میشه، اینا قابل قبول نیستش. بله، من هم با شما موافقم. آیا در تمام نقاط کره زمین افرادی وجود دارن که جامعه شرط ولی فقیه بودن باشن، مثلا قطب شمال؟ اصلا کسی مگه اونجا هست؟ یا کشورهای لائیک تکلیف آنها چیست و گناه آنان چیست؟ ولی فقیه وجود نداشته باشه، ظلم آنها نیست؟ ببینید، یه بحثتون خیلی مفصله. در کتاب عدل الهی شریمتری به این میپردازن، مردمی که در جایی قرار دارن که احکام الهی به اونا نرسیده، مثلا فرض کنید یه گروهی در قطب شمالن، اصلا نمیدونن پیغمبری اومده، تکلیف اینا چیه؟ خداوند در قیامت بر اساس فطرتشون با اونها برخورد می‌کنه. اگه بر اساس فطرت درست عمل کرده باشن، همون باعث نجات اونها خواهد شد. پس این که اونها ولی فقیه ندارن لزوما اونها مثلا مورد عذاب قرار خواهند، نه، بستگی به اینه که آیا ابلاغ به اونها برسه یا نرسه. یک. دو، ولی فقیه جایی میتونه حکومت بکنه که قدرت داشته باشه. خب الان مثلا فرض کنید ولی فقیه ما یه حکمی بده در مورد مثلا مردم کاستاریکا، اونو قبول نمیکنن چون ایشون در اونجا قدرت اعمال نداره اصلا. مثال بانک به نظر من درست نیست، چون در خارج از کشور هم ساختمان دارن، کارمند دارن، ولی اصلا به اندازه ما پول اضافه نمیگیرن. من نگفتم نرخ سود بانکی ما درسته، که اصل این که آیا میشد یه پولی گرفت بیشتر داد؟ بله، ممکنه در دنیا نرخ سود 2% باشه، ولی همون 2% که 0.5% هم باشه رباست دیگه. پس میتونه سود داده بشه، بیشتر داده بشه، ولی ربا نباشه. ولی شما موافقی این سودایید؟ قطعا نیستم. نه، مثال جنگ 12 روزه که کی دستور حمله بده، کی دستور تور آتش بده. در جنگ صفین هم حضرت علی حکم پایان جنگ دادن، در حالی که تحت فشار بود، آقا که دیگه جای خود داره. ببینید، این که ما دائما رهبری رو یه موجود ضعیف و نفسی معرفی بکنیم که به او فشار میارن و او میپذیره، این خیلی بده تو بلند مدت ها. این که ما یه نظر سیاسی داریم، بله شما هم یه نظر سیاسی دارین، هر جا که کاری رهبری کرد که ما نظر سیاسی ما جور نبود، بگیم رهبری تحت فشاره. یعنی برای که نظر خودمون اعمال بکنیم، او رو یه آدم ضعیف و نفسی بکنیم که هی میتونن به او فشار بیارن و او دستاشو میاره بالا. این خیلی بده ها. رهبری تو همون ایام با اینکه هیچ ربطی نداشت، در مورد رئیس جمهور چه تعریفایی کردن؟ رئیس جمهور پرکار، پیگیر، با پشتکار. تو همین صحبت تغییر که هیچ ربطی نداشت، آقا گفتن من گله شدید دارم از اینکه رئیس جمهور کشور تضعیف میشه در مجلس و جاهای دیگه. اینجور نیست. من در مورد آقای پزشکیان به شما عرض میکنم، در هیئت دولت با اطلاع نشنیده ها کی از آن است که اگر موضوعی مطرح بشه که با منویات آقا مخالف باشه، آقای پزشکیان اجازه تر نمیده. من با آقای پزشکیان رأی ندادم، خب، ولی آقای پزشکیان در تعبدش به رهبری اندک تردیدی نکنید. این رو اشهد الله و خدا رو به شهادت میگیرم که در این مطلب من هیچ نفعی ندارم. من نه مسئولیتی دارم، نه قرار مسئولیت انشالله داشته باشم. خب، ولی اینو بدونید، این که آقای پزشکیان و دیگران آقا رو تحت فشار، یعنی آقا یه موجودیه میان فشار میان، آقا میگه باشه دیگه، حالا شما گفتید چیکار کنم، زور شما بیشتره، این بده. اینطور نگید، هیچ اصلا اینطور نبوده. حیف حیف نباید من و الا اصلا اینطور نیست، تأکید میکنم اصلا. بعد از غیبت کبری تا سال 50 مثلا حکومت صفوی اسلامی بود، ولی وای کجای اون حکومت؟ نه، حکومت صفوی حکومت شیعی واقعی نبودن، اگرچه که فقها رو آوردن، محقق کرکی و دیگران، ولی واقعش اینه که شاههای صفوی سر به زنگا کار خودشونو میکردن، مثل برخوردی که با مرحوم ملا صدرا کردن، موافق نبودن. اونا فقها رو می آوردن، ولی راستش اینه که تهش کار خودشون میکرد. تفاوت حاکمیت و حکومت چیست؟ حاکمیت یعنی اصل حکمرانی و اصل قانونگذاری و تشریع، حکومت یعنی انجام اون دستوراتی که حاکم قانون، یعنی خدا خودش قانونگذاری میکنه، یه نفر رو حاکم میکنه، میگه قوانینی که من گذاشتم و تو چیکار کن؟ اجرا کن. خب ساعت اول بحث ما تمام شد. اگر که خسته نشدید هدیه پیشگاه امام زمان علیه السلام و برای سلامتی خودتون یه صلوات خوب هدیه بفرمایید.